بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. بلغت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر فاطمه معصومه سلام الله عليها صلواتي هديه بفرمه. استاد محترم حضرت حجت الاسلام المسلمین حاج آقای احدی میفرمودند همراه با حضرت آیت الله جوادی آملی محضر مقام معظم رهبری مشرف بودیم. آقا فرمودند که آقای جوادی نهار بمونید پیش ما. آقای جوادی آملی فرمودند که آقا الولایت و علی قسمین، ولایت فقیه، ولایت بر فقیه. ولایت فقیه ما داریم دیگه، بر مردم ولایت داریم، ولی خانوم ها بر ما ولایت دارن، لذا من اولویت داره که برم خدمت خانوم برسم. من یه رو بیشتر وقت ندارم و الا محکوم به ضد ولایت میشم، ولی لذا من هشت و نیم گفتم، من یه رو یعنی نه رو فکر میکردم تمام جلسه، نه و نیم من باید خونه امضا بکنم و الا مفقود الاثر ولی جسد میشم، سال بعد عکس من هم سینه دیوار میزنن اینجا. بله، من فکر میکنم یه رو بیشتر صحبت نکنم، شاید هم بیشتر صحبت کردم جهنم دیگه، میریم رومین هرچه بادا بار. ولی اگر احیانا خبر شهادت ما به گوشتون رسید، دین ندارید، آزاد مرد باشید، تشییع جنازه ما حداقل بیایید. بله، بعد من صحبم تو حرم عرضم به خدمتون که سخنرانی کردم، به خانواده گفتم شما بچه ها رو بیدار کنید، من میرم یه جلسه و نونم میگیرم میام، لذا نه صبحانه خوردم، جمعی از سادات منزل منتظرن، لذا همه جوره من الان استرس دارم چه بکنم. از یه طرف رضایت فقیه، یعنی ولایتی که لذا من فهرستوار نکاتی رو محضرتون عرض میکنم. اگر من زنده بودم سال بعد یه میز بذارید که من بی سواد میخوام کتابمو بذارم، یه سواد داشته باشم. متا چون نسبت به پارسال من 10 سال سنم اومده، ما که به 70 سال رسیدیم دیگه رمق ایستادن نداریم. سال قبل تونستیم رو تختی مسائلی رو پیاده کردیم، چون اینجا منبر نیست، یه سری نکاتی رو فقط باید فهرستوار محضرتون عرض بکنیم، دغدغه هایی رو که همه داریم مرور بکنیم با هم. موضوعی که دوستان رصد کردن و ضرورت احساس کردن به بنده امر فرمودن، بنده هم نکاتی رو حول همون موضوعی که بیان فرمودن محضرتون تقدیم میکنم. اما بالاخره این سلاح من بی سواد، سوادم رو باید بنویسم. بعد از اون ضربه ای که جای همتون پر در تصادف بنده خوردم، دیگه مبتلا میشم به فراموشی مقطعی. یه وقت میام میشینم رو منبر، اصلا یادم میره چی میخوام بگم. شاید باوری سخت باشه، تا جوانیت قدر بدونید، به 70-80 سال سنه بنده برسه دیگه اسم خودتون هم فراموش میکنید. یه وقت آیت الله مظاهری میفهمون من راه خونمو یه بار گم کرده بودم، ما میخندیدیم باورمون نمیشد، وقتی سنمون اومد بالا دیگه فهمیدیم نه انگار یه خبرایی هست. عرضم به خدمتتون که من هم تون عرض میکنم هم فهرستوار عرض میکنم. دو تا موضوع ما در پیش داریم، یکی نوروزه، یکی هم فاطمیه. از کنار هیچ کدومش نمیشه رد شد، باید به هر دو پرداخت، این اصل مسلمه. نه نوروز رو فدای فاطمیه بکنیم، نه فاطمیه رو فدای نوروز بکنیم، هر دو اهمیت دارد. اهمیت این هم مستند به روایته. اگر عرض میکنم محضرتون نوروز اهمیت دارد، روایت به ما میگوید اهمیت دارد، نه اینکه بنده بر اساس تحلیل شخصی خودم یا بر اساس تجربه عرض کنم. و باز اهمیت دارد فاطمیه و نمیتوان از کنار آن گذشت. چرا که اگر یکی از آقایون مطلب خوبی داشت، فراموش شدن قدیر فاطمیه رو رقم زد. فراموش شدن ارزش هاست که به اصطلاح کربلا رو رقم میزنه. کربلا اگر محقق شد به خاطر اموری است که در سقیفه بنی ساعده، یعنی شروع جریان فاطمیه که در زیارت عاشورا میگیم لعن الله امتا اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت. ظلم خود منابع عامه دارن، اول ظلمی که در عالم هستی شد مانع شدن از نوشتن وصیت توسط پیامبر اسلام، دوم ظلم اجتماع در سقیفه بنی ساعد است. اینو در اسط الغابه از منابع معتبر عامه ارزم به محضرتون که قاضی عیاض شافعی در کتاب خودش به نام شفا اونجا این مطلب رو بیان کرده. جور هم عدول از طریق علی ابن ابی طالب علی علیه السلام و خروج از مسیر حق. ظلم در لغت وضع شی فی غیر ما وضع له، یک شی جایگاهش اینجاست بردارن بذارن جای دیگه، به این میگن ظلم. و جور عدول از طریق حقه، تمام ظلم و جوری که در تاریخ صورت گرفته به خاطر این ظلم و جوری است که در فاطمیه ما باید تبیین بکنیم، مطابق با رعایت محدوده ای که بالاخره زمان اقتضا میکنه و در بیانات حضرت آقا کاملا دقیق که موی لای درز نمیره و کمترین اشکال وارد نیست، بر اساس اون بیایم مطالب رو بیان بکنیم با حفظ حریم ها و مطالب هم مستند. لذا به هر دو امر باید پرداخت. گذشته از این که ما به بهانه نوروز می توانیم ارزش های رفتاری فاطمی رو ترویج بدیم و تبلیغ بکنیم، ما به بهانه فاطمیه در نوروز می توانیم اموری که نزد حضرت صدیقه سلام الله علیها به عنوان ارزش هست اونو بیایم بیان بکنیم، که حالا در ذیل عرض می کنم. در لغت عید از ماده عود به معنی بازگشته، عید از عود به معنی بازگشت. باز در تاریخ دارد که روزهایی که مشکلات از قوم و جمعیتی برداشته می شد، یعنی که پیروزی و ظفر سراغ افراد می اومد، اون روز رو در لغت بهش می گفتن روز عید. عید بهانه ایست که خصوصا در این ایام برای رفع کدورت ها، برای دید و بازدید که چقدر در روایات تأکید داریم، به زیارت همدیگه برید، کینه ها رو از دل بیرون بکنید. عرض میکنیم محضرتون که نوروز بهانه ایست برای رفع این ابتلاعات، لذا معتقدیم نوروز برای ما عبادت است. اگر شما در به اصطلاح این نرم افزارها سرچ بکنید نیروز رو بیارید، چند روایت که روایات هم معتبر سندن و دلالت هم متا تحت عنوان نیروز میاد، نوروز نه، نیروز و نوروز یکیه. عارضم به محضرتون که در روایات هست نیروز. روایتی رو محضرتون عرض بکنم، بهار مرحوم مجلسی جلد 56 از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، نوروز برای ما اهمیت دارد، عجم و ایرانیان نوروز رو بهش ارزش قائل شدن و جهت ارزشی که برای نوروز قائل شدن اینه که عرض میکنم در لسان امام صادق علیه السلام، ما من نیروز الا و نتوقع فیه الفرج لانه ایامنا و ایام شیعتنا. نوروز روزی است که ما در اون روز انتظار فرج رو میبریم که فرج حضرت در اون روز محقق بشه. نوروز نیست مگر ایام ما و ایام شیعیان ما. لذا باید به نوروز اهمیت داد و ما نوروز رو به مسیر صحیحش برگردونیم. الان از مسیر صحیح فاصله گرفته جریان نوروز و حتی گلی شدید باید کرد از رسانه چرا نسبت به نوروز با این دید نگاه میکنن. من که تا حالا ندیدم حتی کارشناسای مذهبی بیان این روایات رو بیان کنن. روایت نیروز یا نوروز روزی است که امام معصوم میفرماد الا و نتوقع فیه الفرج. یا در ذیل حضرت ادامه میدن یوم نیروز هو الیوم الذی اخذ فیه النبی، روزی است که پیامبر اسلام اخذ کرد، عهد و پیمان گرفت، لامیر المؤمنین علی علیه السلام العهد به قدیر خم، روزی است که پیغمبر خدا عهد و پیمان گرفته از مردم برای امیر المؤمنین، یعنی روز قدیره. فاقر له بالولایه فتوبا لمن ثبت علیها، برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام اقرار به ولایت گرفت در روز نوروز. بعد حضرت بفرماد خوش به حال کسی که ثابت قدم است در مسیر ولایت. اینو میچسبونن به نوروز. باز حضرت بفرماید نوروز هو الیوم الذی حمل فیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، روزی است که پیغمبر خدا امیرالمؤمنین رو بر دوشونه خودش سوار کرد، حتی رما اصنام قریش من فوق البیت الحرام، تا
تا اینکه اون بتخوار از بالای خانه خدا به زمین انداخت. نوروز روزی است که خانه خدا از بتان توسط امیرالمؤمنین علی علیه السلام خالی میشه. این مال ویژه برای نوروز. یه روایت دیگه هم از معلب نخونیس هست، اونم روایت هم قابل تأمله. اما عید باز وسائل هست، جلد 15 صفحه 308، امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن کل یوم لا تعصل لا فیه فهو یوم عیده، یعنی ملاک در عید آن است که انسان مرتکب معصیت و گناه نشود و این عید ماست، این باعث سرور حقیقی ماست. مردم رو باید به سرور حقیقی سوق داد که با اجتناب از معاصی و انجام اوامر الهی انسان میتواند به اوج سرور برسد، از رهگذر ربط انسان میتواند به اوج سرور برسد و نمیتونه انسان بگذره. یعنی مطالبی هست، این مطالب قابل اعتناست. سوره آل عمران آخرین آیه سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. ربط تو به معنی کشورگشایی، ارتباط با همسایه‌ها احتمالاتی هست. کتاب جهاد النفس وسائل الشیعه سه روایت در تفسیر این آیه بیان شده که رابطو یعنی رابطو با امام زمانتون، رابطو با امامتون. این ربط با امام است که انسان رو به فلاح و رستگاری میرساند و بدون ربط به امام یقینا انسان به فلاح و رستگاری نمیرسه. حالا که در این ایام مردم مشغول خانه تکانی هستن، چه خوب است که انسان وجودش رو خانه تکانی بکنه، از زنگار پاک بکنه و با اتصال به امام زمان علیه السلام به اون فرح و سرور و بهجت و فلاح و رستگاری در دنیا و به طبع دنیا آخرت نائل بشه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل میکنن، سوید نقل میکنه از حضرت، مستدرک الوسائل جلد 16 صفحه 299، دخلت على امیر المؤمنین علی علیه السلام یوم عید فقال علیه السلام انما هذا عید من غفر له، عید است اما برای کسی که خدا از اون گذشته. یعنی مردم رو باید سوق داد به این امر، فرح و سرور در اطاعت اوامر الهیه، در اجتناب از معاصیه، نه ارتکاب به معاصی. خیلی مهمه که افراد اینو بدونن و درست براشون تبیین بشه، به زیبایی هم تبیین بشه. از حلقه های کوچک خانه شروع بکنیم با صله رحم. به این که فاطمی از انسان صله رحم نکنه اشتباهه، صله رحم بکنه، ارتباط انسان داشته باشد، بره بیاد در این نشست ها در حلقه های کوچک وقتی مطالب نقل بشه به مراتب مؤثرتره تا حلقه های بزرگ. باید آدم وقت بگذاره و خیلی مؤثره. یه وقتی مطلبی رو در حلقه کوچیک مطرح میشه، این اثر میذاره در حلقه های بزرگ. ما داشتیم برمیگشتیم از یک شهری، من خیلی ثقیل المعونم به خاطر ابتلایی که دارم نمیتونم زیاد از قم فاصله بگیرم، چون صبحام درس و بحث دارم دیگه شهرستانا، واقعا شرمندم از این که جدا نمیتونم برم به خاطر کسالت و موقعیت شخصی خودم و گرفتاری شخصی. ولی به قدر یکی از رفقا اصرار کرد و گفت و انقدر به ما فشار آورد، دیگه فقط فکر کنم دستش به دست ولیعصر علیه السلام نمیرسید. گفتم آقا به خدا، به پیر، به پیغمبر، به مقدس، به هر کی که تو قبول داری، من مشکل شخصی دارم نمیتونم برم جای هیچ. آقا فکر میکرد ما حالا به تعبیر عامیانه عرض بکنم داریم تاخچه بالا میذاریم، به قول امروزی ها میگن داریم کلاس میذاریم. والا به حضرت عباس این نبود که قسم حضرت عباس رو میخوانم از این جهت که شاید نسبت به خدا بعضی ها تأمل داشته باشم، اما نسبت به حضرت عباس دیگه کسی تأمل نداره. بعد هیچ آقا ما رو بردن یه جایی رفته بودیم پشت کوه قاف، انقدر به من سخت گذشت که وقتی از اون منبر اومدم پایین به راننده گفتم فقط منو برسون قم. ظهر ما رو، چون من معلمم سعی میکنم زودتر از وقتم برسم تو جلسه، ما به اینا گفتیم دوی بعد از ظهر میرسیم، 12 ظهر رسیدیم. بعد رسیدیم اونجا و ما رو بردن توی یه خونه. بنده خدا بیمار بود، نصف بدنش فلج بود، این میخواست از ما پذیرایی کنه. بعد اومد گفت حاج آب ببخشید ما نهار نداریم، نصف نهارمون رو برای شما میاریم. گفتم نه عزیزم من راضی نیستم، شما خودتون میل کنید. اینام رفتن تو اون اتاق تا آخر میل کردن. یعنی ما نشسته بودیم اینجا و هی هم شعر میخونیم از آب هم مزایقه کردن کوفیان. عرضم به خدمتتون که نشستیم و بعد حالا خوابمون میاد خسته، این بنده خدا نشسته روبروی ما همینجوری.
بعد
گفتم اجازه میدید من یه خود چرت بزنم؟ او بفرمایید. گفتم خب هیچی، عوامو گذاشتم زیر سرم. حالا ببین من چه ریاضتی کشیدم. خوابیدم، بعد هی چشام باز میکردم همینجوری زق جلو من نشسته. گفتم آقا به حضرت عباس من سارق نیستم، نه ترس. بعد گفت نه من نشستم شما. یهو دیدم تلویزیون روشن کرد. هیچی، خلاصه ما با یه ریاضتی تحمل کردیم که 4 و 5 بعد از ظهر نهار که نخوردیم، از منبرم اومدم پایین، شامم که نخوردیم، کرایه ماشین ما هم که ندادن و سوار ماشین شدیم به سمت قم. یه گرسنگی واقعا داشت بر ما غلبه می‌کرد. دیگه اصلا داشتم میرفتم از دار دنیا. به بنده خدا گفتم رستوران چیزی گفت تو این آشناست. پشتادیم 10-15 تا تخت بود و ما روی یکی از این تخت‌ها نشستیم تا غذا رو بیارم. یه ماشین شاسی بلند اومد زد رو ترمز و صاف اومدن تخت کنار ما نشستن. یه خانم و آقا جلو نشسته بودن، یه خانم و آقا عقب نشسته بودن. بعد اومدن نشستن و بساط سروساتشون رو باز کردن و جوون اومد پیش من، حاج آقا سلام، حال شما خوبه؟ کجا بودیم و خدمتتون رسیدیم و کجا برنامه رو دیدیم؟ ما از این حرفا. گفتم خب به سلامتی کجا دارید؟ گفت داریم میریم شمال. گفتم خب خیلی ان شاء الله. برای چی میری شمال؟ این ایام ایام عزا بود. کجا داریم میریم؟ عشق و حال. گفتم خب خدا قبول کنه. خانومتون هستن؟ گفتم آقا همکاریم با هم دیگه. گفتم ای هر دو تا همکار؟ گفت آره اون همکار اون، اینم همکار منه. گفتم باریک الله. از اون همکارا که صبح میام میگن رئیس بلند شو از خواب بیدار شو، من حرفا اهل دلید ها، یعنی زود منتقل میشید الحمدلله به مطلب. آرزم به محضرتون که بعد گفتم که چند بار اومدی شما برای عشق و حال؟ گفت خیلی. گفتم همه با همین همکارا بوده؟ گفتم هر بار با یه همکار اومدیم. بعد خیلی بی حیا رفت تو ماشین ویسکی هم آورد، گفت آقا از اینام داریم و میریم. خلاصه گفتم مگه خدا راهشو چی رو میخوام عرض بکنم؟ حلقه کوچیک و اثر رو میخوام عرض بکنم. مگه خدا راه لذت بردن و کیف یا به قول شما عشق و حال رو بر ما بسته که ما میخوایم از بیراهه بریم به سمت خدا، به سمت لذت؟ مگه خدا راهشو بسته؟ مگه خدا صد بر ما گذاشته؟ مگه خدا راه و طریق قرار نداده؟ چرا از طریق غیر مشروع و غیر آن چیزی که خدا برای ما ترسیم کرده من میخوام برسم؟ تأمل کرد. بعد که خلاصه رفتیم، ما که اومدیم بعدها من این آقا رو توی یه جایی دیدم، به من برگشت گفت آقا رفتیم و ما رسما با این خانوما ازدواج کردیم، اون دوستم با اون خانوم، منم با یه تعصب و غیرتی نسبت به همدیگه پیدا کردیم و الان واقعا داریم از زندگیمون لذت میبریم. عرضم اینه تو حلقه های کوچیک در قالب صله رحم که انجام میدیم میتونیم ارزش های ناب فاطمی رو منتقل بکنیم. ارزش های ناب، مثال عرض میکنم، حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماد من از دنیا سه چیز رو انتخاب کردم. من از دنیا سه چیز رو انتخاب کردم. این سه مطلبی که جدن داره ازش غفلت میشه و جدن جامعه ما به این سه مطلب نیاز داره، الان نیاز داره. سه مطلب. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماد من از میانش از دنیای شما انی احب من دنیاکم ثلاثا، سه چیز رو از دنیای شما من دوست می‌دارم. یک، الانفاق فی سبیل الله. دوم، و تلاوت و کتاب الله. سوم، النظر الی وجه ابی رسول الله. من این سه مطلب رو از دنیای شما انتخاب می‌کنم و این سه مطلب مراجعه بکنیم به روایات. انفاق مایه بهجت و سروره، چیزی که جامعه الان بهش نیاز داره. منتها نه با این برنامه‌های کذایی که تلویزیون نشون میده ها، یا بعضیا در سی دی ها تو فروشگاه‌ها میفروشن. نه، انفاق مایه سروره. اونی که داری در اختیار دیگری قرار میدی و دیگری هم از او بهره مند میشه، هم مایه سرور خودته، هم مایه سرور اطرافیان، هم مایه سرور دیگران. جامعه رو به نشاط سوق میدن. البته انفاق بی منت ها، بعضی انفاق میکنن صد تا منت و سنت هم سر آدم میذارن. انفاق بی منت، خدمت بکنه انسان بی منت. انفاق هم صور مختلفی داره. یه موقع انسان از آبروش مایه میگذاره، یه موقع از زبانش یه موقع از جیبش مایه میگذاره، فرقی نمیکنه. یک، انفاق. و این انفاق مایه بهجت و سروره. برید در سیره عملی حضرت زهرا سلام الله علیها، شب عروسی، وقتی سائل میاد از او طلب لباس میکنه، همون لحظه پیراهن نوی عروسی از تن در میاره، به سائل میده، لباس کهنه‌ای که تو خونه پدرش بود به تنش میکنه و میره خانه شوهر. پیغمبر خدا وقتی نگاه میکنن میبینن لباس کهنه به تن، فاطمه جان لباس نو، بابا در راه خدا انفاق کردم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، از شما یاد گرفتم از اون چیزی که دوست دارید در راه خدا انفاق بکنید. شب عروسی نباید شب اسراف باشه، شب دور شدن از اوامر الهی باشه، باید شب نزدیک شدن و قرب به خدا باشه. ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها رو انفاق میکنه، میگذره، یا حتی انفاق از امور مباح و مشروع، انفاق در راه خدا و برای خدا. امیرالمومنین دید فاطمه داره گریه میکنه، شب اول زندگی، دختر پیغمبر چرا داری گریه میکنی؟ علی جان دیشب خونه پدر بودم، امشب خونه تو هم، یادم اومد از لحظه ای که از خونه تو قرار به خونه قبر برم، میشه امشب بیای تا صبح با خدا مناجات بکنیم؟ شب عروسی، حالا من به یه حالتی گفتم ممکن بعضی میگن آقا غم میاد، نه، به صورت با نشاط آدم میگه، شب عروسی علی و زهرا تا صبح با خدا عبادت کردن، مناجات کردن، شیرینی لذتی که اینا تو این 9 سال بردن احدی نمیتونه بگه من در نعمات دنیا به این حلاوت و به این شیرینی رسیدم. انقدر اینا انس الفتشون زیاده، انقدر رفاقتشون زیاده، عشق فاطمه به علی رو در وصیت نامش ببینید. علی جان منو دفن کردی، اوصی که یا ابا الحسن ان لا تنسانی و تزورنی بعد مماتی. وقتی عشق و عاشقی میخوان صحبت بکنن میرن سراغ شعر. بابا کلام حضرت زهرا سلام الله علیها، عشق فاطمه به علی رو ببینید چقدر بالاست. فاطمه میداند علی تنها چیزی که باهاش آرام میگیره نام زهراست. خود امیرالمومنین فرمود مسکن الفؤاد من زهرای مرضی است. خود علی فرمود. در لسان وصیت فاطمه زهرا دارن به علی میگن علی حالا که منو از دست دادی فکر نکنی بی کس و یار شدی، یا بیا سر قبر من بشین با من درد دل کن، بیا حرفاتو با من بزن، نرو در بیابون، نرو در نخلستان، نرو سر چاه، بیا با من درد دل کن. و مصادیق دیگه هم هست. یک، انفاق. دوم، تلاوت کتاب الله. قرآن، چقدر جای قرآن تو خونه ها خالیه، حتی بین متدینین و مذهبی ها، حتی بچه هیئتی ها، حتی بچه هیئتی ها، قرآن واقعا باید از این غربت و از این محجوریت بیاد بیرون. انس با قرآن زنگار درون رو از بین میبره، آفات درون رو از بین میبره، آفات خونه رو از بین میبره، آفات اجتماع رو از بین میبره. فرمودن نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، خونه هاتون رو با خوندن قرآن، خونه دل، خانه بیرون، اجتماع، با خوندن قرآن ویروس کشی میشه، آسیب زدائی میشه. انس با قرآن خیلی مهمه و تمام دردهامونو در قرآن میتونیم درمان بکنیم، تمام دردهامونو. ما یکی از معضلاتی که الان داریم راهکارهایی که مشاورها میدن، مشاور حالا یا سوادشو داره یا سوادشو نداره، اونایی که نداره که نشسته پاکن، اونایی که سوادشو دارن سوادشو نوعاً سواد غربیه، نسبت به بیانات دین واقعا فاصله دارن، نسبت به بیان دین فاصله داره. بهش گفتم این دستگاه چیه تو خونه آوردی؟ گفت والا دخترم افسردگی گرفته، مشاور گفته باید فیلمای شاد براش بذارم. متدین مذهبی جلسه ای؟ گفتم یعنی چی؟ چه فیلمای شادی؟ گفت چی، شبا دخترم میشینه شو میبینه. من باری کلا خدا قبول کنه انشالله، چه آدم های خوبی هم پیدا میشن. گفتم خب اگه دخترت اومد زد یه کانال دیگه، یا اگر وسط این شو یه فیلم محرک دیگه اومد، تو روحیه مثلا اون افسردگی که پیدا کرده رو درست میکنی. آخه این تفکر و این نوع جراحی میخواد چشو درست کنه که نمیکنه، ابرو رو درست کنه که نمیکنه، چشم میزنه کور میکنه. معضل دیگر رو چی کار میکنی؟ مشکل دیگر رو چی کار میکنی؟ مگه دین دستورالعمل نداده؟ مگه دین راهکار ارائه نداده؟ ما از تعالیم دین فاصله داریم؟ بعد بهش گفتم که اومد و بزنه، برگرد کنم نه، خودم میشینم کنارش مدیریت میکنم. بس اون مشکل جای دیگه است. خودم میشینم مدیریت میکنم. با قرائت قرآن انسان آرامش پیدا میکنه. به ذکر الله قلب آرام میگیرد. داریم یا نداریم؟ امیر المؤمنین میفرماید افضل الذکر قرائت القرآن. بالاترین ذکر قرائت قرآنه. بهی تشرح الصدور و تستنیر السرائر. انسان با قرآن شرح صدر پیدا میکنه. درون انسان با قرآن نورانی میشه. جاش خالی نیست؟ خوندن قرآن مایه آرامش انسانه، مایه تسکین انسانه، مایه سکون انسانه. یه جانبازی هست، من رفته بودم بیمارستان عیادتش، دکتر میگفت حاج آقا این حسرت یه آخو به دل من دکتر گذاشته، یه ناله بزنه ابدا. مادرش گفت من میدونم کی بچم درد میکشه. گفتم که؟ گفت وقتی دیدید داره قرآن میخونه بدونید خیلی درد میکشه. بعد خودش میگفت، میگفت من وقتی درد میکشم این آسیب نخاعی گردن، از ناحیه گردن رو ویلچر هم نمیتونه بشینه، تعادل نداره، بعد رو ویلچر ببندنش. مادرش میگفت وقتی دیدید بچه‌م داره قرآن میخونه بدونید خیلی داره درد میکشه، درد جسمشو با قرآن آرام میکنه. امیرالمؤمنین اوصاف متقین نهج البلاغه میفهمد با قرآن انسان تمام دردهاشو میتونه درمان بکنه. اوصاف متقین نهج البلاغه. این دو. سوم، و نظر الی وجه ابی رسول الله، نگاه کردن به جمال پدرم. یکی از معضلات جدی الان ارتباط نسل‌ها با هم دیگه است که ما میتونیم به بهانه نوروز در حلقه‌های کوچیک یا حلقه‌های بزرگ بهش دامن بزنیم و بپردازیم. ارتباط، فرزندا میگن پدر و مادر ما رو درک نمی‌کنن، پدر مادرها میگن فرزندا ما رو درک نمی‌کنن. اینو ما داریم الان، یکی از معضلات جدی الانه. ارتباط همسر با همسر یکی از معضلات جدی الانه، حتی میان قشر متدین، حتی مذهبیای ما، که از معضلات جدیه. آمار طلاق داره میره بالا. بچه هیئتیای ما باید به نکات ریز خانوادگی توجه بکنن. و شما تو این ایام میتونید به بهانه نوروز به این جریانات، به این جلس، به این موضوعات دامن بزنید. بحثای خانوادگی، من به یه آقایی میگفتم، حالا میخواستم الان سوال کنم، گفتم این سوال کنم ناجور میشه، سوال نمیکنم. میدونید یکی از دستوراتی که ما داریم وقتی وارد منزل میشید پیشونی همسرتون رو ببوسید؟ میدونید؟ خیلی ممنون از اینکه این همه حرارت تولید میکنید، یه آره یا نه به من جواب میدید، من خیلی تشکر میکنم از شما. بله، نمیدونید دیگه. کی میدونست اینو؟ شما میدونستید. و وقتی وارد خونه میشید دست بلند کردی، دین نداری آزاد مرد باش، خانومتو میبوسی؟ نمیبوسه، دروغ میگه اگه بگه میبوسه. این جانباز تو ماه عسل دیدید؟ پخش زنده آ کله خانومو گرفت و بوسید. دستور دارید وقتی دیدن همسرتون میرید، خصوصا بعد از زایمان، بین ابروهاشو ببوسید. توجه میکنید؟ دستور به بوسیدن خیلی چیزا داریم ما، ولی این که عرض میکنم برای انتقال محبت بین ابروهای همسرتون رو ببوسید. این محبت رو منتقل میکنه. مگه ما مدعی نیستیم امام حسین علیه السلام؟ امام حسین علیه السلام میفرماید، این کار بحث جدی شد، خیلی موضوع اساسیه. میخواد شروع کنیم به چالش درست کردن؟ اگه موافقید این چالشه رو درست بکنیم، که یک چالش جدی الان اینکه مردا زناشون رو نمیبوسن. یه چالش اینجوری درست کنیم. آرزم به محضر انورتون که امام حسین علیه السلام میفهمد خانه ای رو که رباب تو اون خونه است من دوست دارم. خانه ای رو که رباب تو اون خونه است من دوست دارم. ابراز محبت. حالا نسبت به پدر و مادر، اگر دختر این مطلب رو نسبت به پدر میگوید، من از دنیا نگاه کردن به جمال بابام پیغمبر رو دوست می‌دارم، از اون طرف ببینید پیغمبره، عقل کله، خم میشه، نه دست رو بیاره بالا، خم میشه دست فاطمه رو میبوسه. پیغمبره، دخترش رو به سینه فشار میده و او رو میبوسه. این ستا رو من زهرای مرضیه میفهمد انتخاب میکنم از دنیای شما. در اهمیت نوروز یه روایت دیگه عرض بکنم دیگه بسه. ان معلب بن خنیس مستدرک الوسائل جلد 6، دخلت على الصادق علیه السلام یوم نیروز، روز نوروز وارد شدم، فقال اتعرف هذا اليوم؟ امام صادق فرمود امروز رو میشناسی؟ امروز چه روزیه؟ میگه عرض کردم قلت تو جو ال تو فداک هذا یوم، امروز روزی است که عجم اون رو بزرگ میشمرد و به همدیگه در روز نوروز هدیه میدهند. به بهانه فاطمیه از هدیه دادن غفلت نکنیم ما، جای خودش، یعنی نباید اینها رو با همدیگه خلط کرد، هر چیزی جای خودش. و اتفاقا اگر نسبت به این امور انسان اهتمام ببرزه، نسبت به باورها و اعتقاداتی که داری مشتری پیدا میکنی، هر چیزی سر جای خودش، بدون لطمه وارد شدن، بدون اینکه بخواد انسان نسبت به فاطمیه اهتمامش رو کم بگذاره، اما نسبت به این امور هم دستور داریم اهتمام بورزید. فقال علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود سوگند به آن خانه کهن، یعنی خانه کعبه، ما هازا الا لامر قدیم، این نوروز فقط اینی نیست که تو گفتی به همدیگه عجم هدیه میده، این مال یه امر قدیمیه. اون امر قدیمی چیه؟ حضرت فرمود که و من برای تو بیان میکنم، نوروز روزی است که خداوند از بندگان پیمان بندگی گرفته. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. این عهد و پیمان خدا در عالم زر روز نوروز گرفته شده. امام صادق میفرماید یعنی نوروز روز بندگی خداست، بندگی خدا انسان رو به سرور و بهجت میرساند. هیچ نوروزی نیست مگر این که منتظر فرج هستیم، زیرا نوروز از روزهای ما و شیعیان ماست. اما نکته ای که هست، امام صادق میفهمد ایرانیان آن را حفظ کردند و شما عربها از دست داده اید. امام صادق میفهمد روایت از معلب بن خنیس، مستدرک الوسائل جلد 6، ایرانیان نوروز را حفظ کردند. نوروز روزی است که خدا پیمان بندگی گرفته، روزی است که ما توقع فرج داریم، روز ما و روز شیعیان ماست، ایرانیان او را حفظ کردند و شما از دست دادید. آداب به اصطلاح نوروز هست که من حالا دیگه وقتیش عرض بکنم، فقط یکی عرض بکنم. رسول گرامی اسلام فرمودن که در عیدها و بعد امام صادق فرمودن در نوروز غسل بکنید، لباس تمیز بپوشید، معطر کنید خودتون رو، و اگر توانستید روز نوروز را روزه بدارید که روز تکبیر است و روز تحلیل است و روز تحمید است و روز تقدیس. اینها رو باید، یعنی به اذکار باید پرداخت. اون یا مقلب القلوب و الابصار هم دوباره نکاتی درش هست، انسان دگرگونی درونی لازم داره و دگرگونی برونی. دگرگون کننده قلب ها خداست، دگرگون کننده چشم ها، هم چشم ظاهری و هم چشم باطنی در اون دعای یا مقلب القلوب و الابصار هست. حرف آخرم عرضم به محضرتون که نسبت به فاطمیه با رعایت حدود و بدون اینکه انسان بخواد به بعضی از اختلافات دامن بزنه، نکاتی هست که انسان میتونه بدون اینکه نام اشخاص رو ببره که حساس بشن مخالفین، چون خیلی حساسن نسبت به این امر، و بردن بعضی از کلمات و بعضی از اسمها، و بعد بخوان بعضی از کلمات رو پشت سر اونها بگن، لعن بگن، یا اینکه یه کلمات که اینها از نطفه حلال نیستن استفاده بکنن. ما هیچ دائی بر این کار نداریم، می توانیم از اموری استفاده بکنیم و می توانیم از کلماتی استفاده بکنیم که لسان خود عامه هم آمده، می شود استفاده کرد، حالا با توجه به حساسیتی که الان هست. و من تقاضا می کنم، اصرار می کنم، الان یه سیدی در اختیار من گذاشتن، وهابیا یه نرم افزاری درست کردن تو روزه ها، باورتون میشه؟ تو روزه ها، بعد روزه ای رو که مثلا بنده میخونم اینو میان سرچ میکنن، بعد میگن ببینید آقا تو هیچ منبعی از منابع خودش یه این روزه نیومده، ببینید شیعیان دروغ میگن. چرا این کارو بکنه آدم؟ چرا؟ که یه سوژه بده دست مخالفین. و با توجه به این همه منویات حضرت آقا، اصرار بر رعایت به اصطلاح حدود و بحث وحدت و رعایت، چاره ای نیست، چه باید کرد؟ مگه زمان خود حضرات معصومین علیهم السلام این چنین نبوده؟ اینا بی تدبیرن، اینا توجه ندارن، افرادی که میان به اختلافات دامن میزنن و اخیراً هم پاشون از گلیمشون درازتر کردن که آقا مگه ما میشود در دین زندانی سیاسی داشته باشیم؟ زمان امیرالمؤمنین مگه منافقین وقت برای علی گذاشتن که علی به مسائل داخلی بپردازه؟ اون چند سالی که امیرالمؤمنین حاکم بود مرتب مشغول جنگ بود، اینقدر امیرالمؤمنین رو در فشار گذاشتن. حداقل 2-3 مورد در همون ایام ما حبس داریم، یکی حبس خانگی داریم، یکی حبس در شهر داریم. حالا بعضی از اسمایی که الان ضرورت نداره محضرتون عرض بکنیم، حالا رعایت بکنه. مواردی هست، ببینید شما رو نکاتی انس... اولا روزه میخوانید، مستند بخوانیم که میخوانید. دشمن الان داره سوء استفاده میکنه، روزه ها رو میدن سرچ میکنن، در میارن مخالفش رو بیان میکنن، و این چنین در فاطمیه سال قبل اومدن یه دعوا و یک نزاعی درست کردن. روزه هایی خونده بشه که دون شأن اهل بیت علیهم السلام نباشه، روزه هایی که دون شأن اهل بیت علیهم السلام. من همین الان تو ماشین می اومدم، یه سیدی تو ماشین بود، اصلا انقدر این سیدی برای من چندش آور بود که از پرت کردم از شیشه بیرون. در قالب شعر مطالبی بیان میشه، در قالب عرضم به خدمتتون که خب این مطالب چه بهانه ای؟ آیا شؤون اهل بیت نباید رعایت بشه؟ نباید رعایت بشه. این شعری که باعث شد من سیدیو پرت کنم بیرون، مضمونش این بود که با لگده به در معجر از سر فاطمه افتاد. معجر از فاطمه، آخه تو کدوم منبعی ما اینو داریم؟ معجر یعنی پوشش مو. بدانیم یا یه تیکه بعدش گفت چشم چرانها استغفرالله داشتن نگاه میکردن که امیر المؤمنین عباشو برداخت، اینا خب اصلا سیدیو پرت کردن بیرون. یعنی خدا میدونه یه اتفاقی تو جریان ناموسی برای خود ما بیفته. من روزه مکشوف و اینا میدونم، ممکنه آقا تو این یه جریان یه اتفاقاتی ممکنه افتاده باشه در زمینه نوامیس اهل بیت علیهم السلام، آدم عبور کنه رد بشه. روزه هایی هست، شما مناجات حضرت زهرا کنار قبر پدر رو ببینید، دنیای از روزه است. رفعت قوتی و خاننی جلدی و الکمد و قاتلی، وصیت نامه های حضرت زهرا سلام الله علیها. خود حضرت زهرا میگه آقا اومدن پشت در که علی رو ببرن، حطب جزل آوردن. حطب جزل سه معنا براش گفته شده. یه معنا حطب جزل یعنی دیدید درخت رو میبرن حلقه حلقه میکنن، عرب به این میگه حطب جزل. حطب جزل معنای دوم یعنی هیزم خشک زیاد، بغلهای هیزم. معنای سوم یه عرب زبان بود تو حرم است معصومه برام میگفت، این سومی رو نمیدونم از کجا، اما اون دوتا رو من تو لغت دیدم، سومی رو نمیدونم کجاست. میگفت هیزم خاصی است در عربستان، در جزیره العرب، اسمش حطب جزل، خاصیتش اینه حرارتش زیاد، دودش کمه. میدونی برای چی اینا رو عرض میکنم؟ اومدن پشت در میخواستن خونه با اهلش رو به آتش بکشن. مظلومیت رو گفتیم، قربت رو گفتیم، نامی هم از کسی نبردیم. مظلومیت هست، قربت هست، بعد تو جریانات عاطفی. حالا یه روز شهادت ممکنه انسان ورود پیدا بکنه بعضی از امور رو، اونم با حفظ، با رعایت. حضرت زهرا سلام الله علیها لحظات آخر بود، دیدن حضرت نماز خون. با همون حال که امام حسن میفرماید درد تمام بدن مادر ما رو گرفته بود، با ناله بلند میشد. حضرت زهرا سلام الله علیها دو رکعت نماز خوند، بعد خدا رو دو تا قسم سنگین داد. خدا تو رو به جان بابام پیغمبر که برگزیده تو سوگند میدم، تو رو به عشق حسن و حسین در فراق مادر سوگند میدم. دو تا سنگین قسم دیگه، از گناهکارای شیعیانم، شیعیان شوهرم و شیعیان فرزندانم بگذری. ببینید چقدر مادر مهربانی ما داریم. شب عروسی میخواستن مهریه درهم و دینار بذارن، حضرت زهرا فرمودن به باباشون پیغمبر، عرض کردن بابا مگه من سیده نساء عالمی نیستم؟ پس مهریه من باید با زنهای دیگه فرق کنه دیگه. خطاب رسید فاطمه هر چی میخوای بگو مهریت باشه. عرض کرد بابا یا رسول الله میخوام شفیعه روز جزا باشم. شفیعه. بعد به زهرای مرضیه گفتن چرا این خواسته رو مطرح کردی؟ حضرت فرمود میدونم روز قیامت یکی از دغدغه های بابام پیغمبر شفاعت از امت گناهکارشه، میخواستم این دغدغه رو از باد بابام پیغمبر بردارم، خواستم این دغدغه رو بردارم. ببینید یه دوتا مطلب که باز ناظره به همون قربت و مظلومیت، بدون این که بخواد آدم حرف از کسی بزنه، نام کسی رو ببره. مردم مدینه گریه کردن، اما گریهشون بصیرت ساز نبود. ما گریه میخوایم که از رهگذر این گریه بصیرت برای ما به وجود بیاره. گریه کردن برای حضرت زهرا تو مدینه، گریه کردن در زمان حیاتش، گریه کردن و تو شهادتش هم گریه کردن. حیاتش رو عرض بکنم، به سر گرفت، هم جلباب هم خمار. خدا کنه جلباب همینی باشه که من میگم، خمار همینی باشه که من میگم، ولی اگر غیر از این باشه خیلی روزه وحشتناکه، آدم باید دق کنه با این روزه. جلباب به معنی پوشش سر، گردن و قسمتی از سینه، این جلبابه. بفرمایید مقنعه. الان عرب تو خونش هم حتی جلباب به سر میکنه، فقط تو بستر میخواد بره بر میدونه موهاش آزاد میکنه. جلباب به معنی پوشش سر غیر از گردی صورت، گردن و قسمتی از سینه. خمار به معنی پوشش سر تا سری. بفرمایید چادر، که روایت سلیم از سلمان نقل میکنه. اینا رو در بسته عرض میکنم، نمیشه هر جایی گفت، و اینو میخوام برای کسایی بگم که به اسم زبان حال میان بعضی روزه های دروغ رو میگن که اینجوری شیعه رو شرمنده بکنن. سربسته و دربسته میگم رد میشم از کنارش، یعنی واقعا نمیشه ورود پیدا کرد. آی شیعه بشنو و از این قصه دق کن و بمیر. سربسته و دربسته میگم. زهرا باورش نمیشد اینا بیان تو خونه، لذا سلیم از سلمان روایت درک میکنه، میگه وقتی وارد خانه شدن زهرا چجوری بود؟ سلمان صدا زد والله لا خمار لها. تازه من کلی از مقدمه و مؤخرش زدم ها، اینه که امیرالمؤمنین اومد رد بشه یه لحظه عقب کشید عباش و برداش انداخل زهرا. حالا زهرای مرضیه داره میاد مسجد خطبه بخونه. حضرت داره میاد مسجد خطبه بخونه، خمار به سر کرد، از در که اومد بیرون مردم نگاهشون به زهرا افتاد، زجه زدن. میدونید چرا؟ چون دیدن خمار زهرا داره رو زمین کشیده میشه. صدر خطبه حضرت زهرا قبل از اینکه بره تو مسجد این هست، چادر حضرت رو زمین کشیده میشد. احتمالاتی در مسئله وجود داره، منم منکرش نیستم، اما یکی از احتمالات هست یا نیست؟ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. یکی از احتمالات اینه، چرا چادر زهرا رو زمین کشیده میشد؟ کاری با مادر 18 ساله ما کردن دیگه، راست قامت نمیتونه حرکت کنه، خمیده خمیده حرکت میکنه. یکی از احتمالات اینه. بعد اومد تو مسجد، اومد تو مسجد جلو نامحرم وای نستاد، فرمود پرده بزنید، ولی به محض اینکه زهرا اومد رو زمین بشینه دردی وجودش رو گرفت، ناله زد یا ابتا، همه شروع کردن به زجه زدن، ولی گفت حیاز حق نمک نکردن، نگاه کردن اما کمک نکردن. سرش تو دامن علیه، یا ابوالحسن لم يبقى لي الا رمغ من الحیات و هان زمار الرحیل و الودا فاستمع کلامی فانک لا تسمع بعد ذلک صوت فاطمه ابدا. علی جان نفسای آخرمو دارم میزنم، بشین به حرفم گوش بده، دیگه حرفامو نخواهی شنید. یکیش اینه، علی جان منو دفن کردی، از کنار قبر من بلند نشی بری، یا اجلس عند راسی قبالت وجهی، بشین بالا سر من، برا من قرآن بخون، برا من دعا بخون. اون لحظه لحظه ای که میت نیاز به انس با زنده ها داره. و استوده و کلا، علی جان تو رو که به خدا سپردم، اما علی جان اوسی که فی ولدی خیرا، هوا بچه هامو داشته با. و یه چیزی که سادات که باید با این پرواز کنن، و شما که محبت حضرت زهرا رو دارید همه تون میتونید، مشمول این کلامید. حضرت زهرا فرمودن که تو وصیت‌نامه مکتوبشون به علی جان، و اقرأ علی ولدی السلام الی یوم القیامه، سلام منو به بچه هام تا روز قیامت برسون، تا روز قیامت سلام منو به بچه هام برسون، تا روز قیامت سلام برسون. خیلی مصیبت عمیقه، عرض میکنیم که نمیشه همه رو گفت، من این چند تا کلمه رو عرض میکنم، پنج تا کلمه رو خودتون مراجعه بفرمایید، ببینید در لغت یعنی چی، بعد تطبیق بدید، ببینید اینا در روزه حضرت زهرا سلام الله علیها اومده یا نه. یکی کلمه ضربه است که آمده، ضرب اطلاق داره در لغت، به معنی زدن، هم با دست هم با پا اطلاق داره. کلمه دوم کلمه رکله هستش. رکله سه تاشو قبلا از من شنیدید، دو تا دیگر رو خدا میدونه نمیتونم معنا بکنم، واقعا نمیتونم، تعارف نیست، جدا نمیتونم معنا بکنم، فقط رد میشم، میگم رد میشم. رکله به معنی لگد زدن به دره، اونم ضرب شدید یک دفعه ای، ضرب شدید یک دفعه ای. تو نامه مبسوط به معاویه هست که رکل البابه به رجله، با لگد با به در کوبون. کلمه بعدی کلمه الله اکبر لطمه هستش که نمیشه معنا کرد. کلمه چهارم کلمه نبته هستش، نمیشه معنا کرد. و کلمه سوم کلمه رفسه با سه سه دندونه است، نه سه سه نقطه. کلمه سه سه دندونه به معنی رفسه لغوی دارم معنا میکنم، ما روزه نخوندم، به معنی لگد زدن به بدن مستقیم به سینه که باعث صدمه وارد شدن به سینه بشه. فقط شما بشنوید هر پنج تا بلا رو سر زهرا آورده، و شما فقط کافیه مراجعه بکنید میبینید، مستند میبینید، دیگه دشمن نمیتونه سوء استفاده بکنه. اینا رو عرض نکردم که شما بگید، اینا رو عرض کردم روزه مستند هست که آدم میتونه. باز من یک اصرار دارم، یک خواهش دارم از اشعاری که تو این مضمونه، تقاضا میکنم اجتناب بکنید. یه مجموعه برای من آوردن از این نوع اشعار که این توهین به علی ابن ابی طالبه. اگر حسین بزرگ بود چنین میکرد، اگر امام حسن بزرگ بود چنان میکرد، اگر نمیدونم عباس بود گردنش را میشکست آنجا اگر. اینا توهینه به علی ابن ابی طالبه، اینا توهینه. اینو پارسالم فکر میکنم اشاره ای کردم، اینا توهینه. چی میگه امیرالمومنین؟ نشست، بلند شد، بلند شد، دفاع کرد. اما تکلیف علی بر صبر و سکوته، قول داده به پیغمبر خدا. کتاب عوالمی که مال حضرت زهراست دو جلده، جلد دوم روایت اول، دو جلد حضرت زهرا، مال امیرالمومنین 22 جلده، مال حضرت زهرا دو جلده، جلد دوم روایت اول. کی میگه علی نشست؟ علی بلند شد، ولی علی پیمان بسته با پیغمبر خدا، علی جان صبر کن، صبر تو و سلم تو و رفی تو. بدترین ها رو برای علی ابن ابی طالب پیغمبر خدا فرمود، یکیش اینه: علی جان بی اذن تو وارد خانت میشن، جلو چشمت فاطمه تو کتک میزنن در حالی که وحیه حامل. یعنی خودتون معنا کنید. میگه گردنش رو میشکست آنجا، یا تو این مضمون، این توهینه به علی ابن ابی طالبه. چرا؟ عرض میکنم اونجا بلند شد، علی بلند شد، بلند شد، زد. بذارید با همون شعری که براتون خوندم بگم: ناگه زجا برخواستم، بر آن جماعت تاختم، سردسته را بگرفتم و روی زمین انداختم. گفتم که ای بی آبرو، از باغ من گل میکنی؟ آخه علی جان کی گلو با لگد میکنه؟ گفتم که ای بی آبرو، از باغ من گل میکنی؟ در خانه پیش چشم من زهرای من را میخواستم با دست خود بر فرق و بر رویش زنم، میخواستم با مشت خود دندان او را بشکنم. ناگه به یاد آمد مرا امر رسول کبریا، گفتا که با من صبر کن، آن پست را کردم رها. فهمید راز صبر من فرمان یزدان مرا، فهمید راز صبر من فرمان یزدان مرا، در پیش طفلانم همه بستند دستان مرا. استلغابه نقد میکنه علی رو با لباساش بستن، ریسمان نبوده، با لباساش بستن و بستن و میزدن. اما علی میگه: بر من هر آنچه میزدن استاده بودم من، ولی گفتن کاری میکنیم کاخر زپا افتد علی. علی رو اپا در بیارید، با کینه های آتشی از اولین و آخرین آنقدر زهرا را زده.
صلى الله عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليك يا بنت رسول الله. خدای قلیل عرض ادب به کرامت از ما قبول ذخیره قبر و قیامتمون قرار بده، ما رو به دردخور حکومت عدل امام زمان قرار بده، رهبر عظیم و شأنمون بر تأییداتشون بیفزا، شهدا امام و شهدا درجاتشون متعالی بگردان، ما رو به مدینه و کربلا مهمان بگردان. خدایا دشمنان این نظام و دشمنای خط ولایت رو نابود بگردان. خدایا به همین زودی ای خدا ای خدا با دست با کفایت رهبر عزیزمون این پرچم رو به دستان امام زمان علیه السلام برسان. خدایا آقامون از ما راضی و خوشنود بدار. تسلای دل امام زمان سلام.